خب سلامتی وجود نازنین آقای امام زمان علیه السلام صلوات و درود بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد فرج.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام عرض ادب و احترام حضور همه شما عزیزان که حضور دارید در دومین جلسه که به مناسبت هفته پژوهش سلسله سمینارهایی برنامه‌ریزی شده و انشاءالله با دوم جلسه در خدمت شما اساتید محترم و دانشجویان گرامی و کارکنان شریف این دانشکده هستیم. روز گذشته جناب استاد مسعودی آغازگر سمینارهای این هفته بودند با بحثی در ارتباط با اینکه چگونه مقاله بنویسیم و در مجامع علمی حضور پیدا بکنیم. امروز هم عنوان اشاره داره به چگونگی آغاز تحقیق برای حضور در مجامع علمی. من از فرصت استفاده می کنم عنوان مسئول بسیج اساتید که به شدت دارم پیگیری می کنم گروه های مسئله محور ما تشکیل دادیم، گروه های آینده پژوهی ما تشکیل دادیم. یه زمانی بود این ساعت سوئیسی معروف بود دیگه، ولی از دور افتاد، عقب موندن، برای اینکه آینده پژوهیشون ضعیف بود، نتونستن خودشون به دنیا برسونن. ژاپن پیشی گرفت، بحث دیجیتال پیشی گرفت. خب ما بیام اینها رو به عنوان تجربه عملی مورد مطالعه قرار بدیم، خودمون آماده بکنیم برای آینده مطلوب برای کشورمون، آینده پژوهی رو تقویت بکنیم در خودمون. به همین خاطر امروز از صحبت‌های جناب استاد هنته استفاده خواهیم کرد. ایشون به ما آموزش خواهد داد چگونه ورود پیدا بکنیم به یک موضوع مسئله محور، به یک تحقیق از کجا باید شروع کرد، و بعد از جلسه هم خدمت شما بزرگواران هستم مسائلی که در حوزه شهرستان کاشان و استان اصفهان مورد مطالعه قرار گرفته و ما دنبال گروه های مسئله محور هستیم که به عنوان پروژه بیان کار کنن. اگر پروژهشون هم عملیاتی بشه به اون حد برسه، بودجهش برای اجرا تصویب شده و در اختیار ما هست، انشاءالله حمایت لازم رو خواهیم داشت. خیلی متشکرم، از فرصت استفاده میکنیم، خدمت جناب استاد هنده هستیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترام و ادب خدمت اساتید، همکاران و دانشجویان عزیز، عنوان سمینار ما در مورد چگونگی آغاز تحقیق همراه با نکات مورد نیاز جهت شیوه ارائه مطالب علمی و پژوهشی در مجال علمی هستش. آیه دکتر مسعودی یه سری توضیحاتی داده، علاقه تخصصی تر بوده، بعدا حضور نداشتم. سعی میکنید در هر صورت ارائه هر پاورپوینتی و هر کاری یه سری تئوری ها داره. این تئوری های ما شاید یه ذره اشتراک داشته باشه با دکتر مسعودی. سعی میکنید تئوری های چند تا بگیم نکته‌وار باشه و به صورت موردی به چند تا مقاله علمی پژوهشی که چاپ شده و کار خود حقیق بوده توضیح بدیم به صورت عملی که از یک نواختی هم کلاس خارج شده باشه. سمینار رو با این عنوان شروع کنیم که تحقیق چیست و محقق چیست. به صورت خیلی ساده اگه بخوایم در مورد تحقیق تعریف کنیم، جستجو برای آگاهی و دستیابی به حقیقت. هر تحقیقی یک پایه‌ای داره که این باید انجام بده. یه شخصی هست، یه تلاشگری هست که میخواد این حقیقت و واقعیت رو بهش پیدا کنه. به اون شخص یا گروه یا ارگان میگن محقق. علاقه محقق کارش باید به صورت یه پیپر آماده بشه و بتونه جامعه علمی از اون کار استفاده کنه. چرا پژوهش میکنیم؟ تو گام اول به این سوال باید پاسخ بدیم که ما چرا داریم پژوهش میکنیم؟ یه بار هدف ما از پژوهش صرفا نیاز به کنجکاویه. برای مثال تو تلویزیون داشتم میدیدم بحث پولشویی گفتن. من اولین بار نمیدونستم پولشویی یعنی چی. و فقط ذهنم درگیر شد که پولشویی یعنی چی. از سر کنجکاوی بررسی کردم، میگم پولشویی یعنی شستن پولهای کسی. خب یه گام رفتم جلو، پس پول کسی چه پولی؟ بررسی کردم پولهایی که حاصل از مشروبات الکلی یا مواد مخدر هست. پس از سر کنجکاوی من شروع کردم به اینکه بررسی کنم پولشویی یعنی چی. یه بار گامو میذاریم فراتر، میخوام یه خدمتی به جامعه انجام بدیم. مثلا اینکه میخوام ببینیم توی مثال عمرانیشو بزنم تاثیر مثلا یه افسودنی پوزولار به مقاومت فشاری بتون به چه اندازه خواهد بود. در نتیجه من میخوام علاوه بر اینکه کنجکاو هستم ببینم این افسودنیه این پوزولانه روی بتون چه تاثیر داره میذاره، میخوام یه خدمت به جامعه انجام بدم بر حسب اینکه بتونیم اگر یه نوآوری داشته باشه اینو به جامعه ارائه بدیم. و تو گام بعدی ممکن استش که به درآمدزایی برسه. پژوهشی اصطلاحاً الان تولید ثروت از علم هست، یعنی اگر شما بتونید علم دونو به ثروت تبدیل کنید خب خیلی بهتر میشه و علاوه بر پژوهش و خدمت به جامعه یه تجاره سازی هم هست. اینجا چند تا مورد از انگیزه های نوشتن رو بیان کردم که ما واسه چی شروع کنیم به نوشتن. اولین انگیزه نوشتن قصد آموختنه. تو کلاسایی که من درس میدم الزام میکنم دانشجوها رو، حتی نمره میذارم که آقا همه سر کلاس جزوه بنویسن. خود فرآیند جزوه نوشتن تو آموختن خیلی تاثیر داره. پس یه مثال خیلی ساده انگیزه رو نوشتن فقط قصد آموختن هست. ممکنه نوشتن قصد بررسی موضوع تحقیق باشه. شما شروع به نوشتن میکنی، بررسی میکنی تا بدون یه عنوان خوب پیدا کنی. یا گاهی ممکنه نوشتن قصد مستندسازی باشه و حتی قصد گزارشته، یه گزارش ماهیانه یا سالانه هست شما مجبور هستی بنویسی. گاهی وقتا نوشتن قصد متقاعد کردن دیگران هست و حتی ممکنه قصد سرگرمی باشه. کسی میخواد یک سریال طنزی رو درست کنه، مجبور هستش قبلش کارگردان یا نویسنده اینو بنویسه و بتونه اجرا بشه. یه وقتایی هدف از نوشتن برای ما سعیم کردن دیگران در اندیشه ها و آرای خیش هست. حالا از این دسته نگذاریم که در قصد آموختن واسه ما که قرار یک کار پژوهشی انجام بدیم و پژوهشی هم بشیم میتونه یکی از ضلایل اصلیش تبدیل دانش شخصی به دانش اجتماعی باشه. من یک کار پژوهشی انجام دادم، میخوام این کار رو در خدمت دیگران بگذارم یا حتی بیام این کار رو به تملک خودم در بیارم، ثبت اختراعش کنم که اولین آدم باشم که این کار انجام بدم. بعضی اوقات هم بر حسب این که توی ارگانی دارید کار میکنید، تو محیط دانشگاه هستید، بر حسب ارتقای خودتون و عرض قوانین شما باید یه فعالیت پژوهشی سالیانه انجام داده باشید. پس نوشتن ممکن هست به این دلیل هم باشید. بعد از اینکه بحث نوشتن مطرح کردیم، مهمترین تصمیم در فرآیند تحقیق انتخاب موضوع. همونجوری که همه میدونید انتخاب موضوع خوب میتونه بحث آینده تحصیلی رو در نظر داشته باشه یا کاری یا حتی شغلی. یعنی اون موضوعی که شما دارید رویش یه پیپر میدید چه در زمینه ارشد چه در زمینه دکترا، علاوه میتونه مسیر زندگی شما رو عوض بکنه و با این موضوع شما یه آینده شغلی بهتر داشته باشید یا تحصیلی یا حتی کاری. چند تا پیشنهاد بدیم برای اینکه شما بتونید موضوع مناسبتون رو پیدا کنید. اول میتونید از اساتید خودتون، همکارای خودتون، حتی از خانواده کمک بگیرید، از کسایی که این مسیر رو رفتن و شما دوباره کاری انجام ندید. استران یعنی یه خودکار رو یه بار اختراع شده، ما دنبال اختراع خودکار نیستیم. شما میتونید خودکار به ارتقاش ببخشید. از نیاز نیستش که اول خودتون بشین فکر کنید، از دیگران کمک بگیرید و ایده‌های اولیه رو در نظرتون بیارید. بحث بعدی بحث مطالعه کارهای تحقیقی دیگران و ارتباط دادن آنها با علاقه و انگیزه‌های خود هست. یعنی علاوه بر این که شما دنبال موضوع می‌گردی، باید یه موضوعی باشه که به شخص خودتون باش راحت باشید. مثلا من به عنوان تز دکترام از اول واسه خودم فکر کردم که کار آزمایشگاهی انجام نمیدم. سن علاقه به کار آزمایشگاهی ترکیب سیمان و گچ ندارم که ببینم چه اتفاقی می‌افته. وقتی علاقه ندارم، خب دور حاشیه کارا رو محدود می‌کنم. یه مورد دیگه میتونه باشه فکر کردن به تجارب قبلی. آقا این موضوعی که میخوام انتخاب کنم تو بازار کار چجوریه؟ آیا واقعا بحث نوعی هست به سرانجام میرسه و یا اینکه درآمدزایی داره یا نه؟ یه وقتی هم ارزم بزرگون در راستای همین پیشنهادها میتونی شما به این موضوع فکر بکنید که به عنوان یه عنوان، به عنوان یه ایده. مثلا برای من خودم دارم میگم تز دکترا خیلی حساس بودم، چرا ما تو خونه داریم میشینیم نگاه سخت میکنیم، جای مثلا پیراهنا این نشستش هست، ترکا هست، آیا نمیتونیم ما یه راهکاری، یه الگوریتم، یه برنامه بنویسیم که بتونه پیش بینی کنه محل ترکو؟ در نتیجه این عنوان کلید خورد که من بیام مثلا یه الگوریتم بنویسم وقتی زلزله اومد یا سازه در حالت طبیعی گذرا شد به این ترکا رو کجا رخ میده. پس بعد از اینکه حالا موضوعات مشخص شد، تونستید با دیگران صحبت کنید، موضوع خودتون تا یه اندازه باش درگیر بشید، باید در مورد موضوع کارهای دیگران همزمان اون قصه هست، نحوه آگاهی از کارهای انجام شده توسط دیگران، دیگران در این زمینه چه کارهای انجام دادن. ساعت از این کارش پرسید افراد امین و مطلع، کسانی که توی این حوزه رفتن کار کردن، صاحب نظر هستن، بزرگان هستن، شما میتونید با اینا در ارتباط بذارید و صحبت کنید، ببینید در این زمینه چه کارهای جدیدی انجام شده یا در دست اقدامه. مورد بعدیش مراجعه به بانک‌های اطلاعاتی. الان دیگه همه دانشگاه‌ها کتاب هست، کتابخونه هست، پایان نامه هست، رساله هست، شما میتونید استفاده بکنید از کارهایی که چاپ شده در راستای پایان نامه. ساده‌ترین کارش که همه شما راحت‌ترین کار هست و بلد هستید استفاده اینترنت و جستجوی در سایت‌های جستجوگر مقالات علمی از جمله گوگل. دیگه الان شما هر واژه‌ای که در آن واحد سرچ کنید، یک زمانی فاصله بین استاد و دانشجو شاید چندین سال و چندین کتاب بود. یعنی وقتی شما داشتی اینجا عمران درس میدادی، میگفت قضیه بتی مارکسویل، قضیه کاستلیانو، فاصله بین من که این واژه رو دارم میگم و دانشجو که برای اولین بار میشنوه شاید چندین سال بود یا چندین کتابی که من خونده بودم. ولی الان در آن واحد به خاطر شبکه‌های اجتماعی، شبکه‌های اینترنت، شما کافی هستش که مثلا به سر کلاس یه موضوع مطرح کنید. من دیروز یه جا مطرح کردم، مرکز سطح نیم دایره کجاست، ربع دایره کجاست. در آن واحد همینجوری که داشتم میگفتم میدونن شو بلند شد گفت 4 آر بخش بر 3 پی، بعد خودشم خندی گفت تو اینترنت در آوردم. یعنی فاصله بین دانشجو و استاد به اندازه کم شده که در ترسی از ثانیه میتونن یه موضوع جواب بدن. و یکی از کارهای دیگه که میتونید در مورد نحوه آگاهی از کارهای دیگر انجام بدین، دیدن مقالات در مجلات معتبر، چه حالا داخلی چه خارجی، که در این مورد صحبت بکنیم بیشتر با رویکرد داخلی. و علاوه که میتونید مقاله رو ببینید، میتونید به کنفرانس ها و همایش‌های علمی هم برید به صورت موردی. تو خود عرضم بزرگ زمینه تخصصی عمران و معماری ما دو تا کنفرانس داریم که از همه کنفرانس ها قدمتش بیشتره. یک دو از تمام دانشگاه های معتبر خود ایران شرکت بکنم، کنفرانس بین المللی مهندسی عمران که 12 دوره است تشکیل شده و ملی مهندسی عمران که در اون مدرم صحبت بکنیم. فرق حالا کنفرانس همایشو میگیم. آقا ما دیگه میخوام صحبت کنیم، حالا این موضوع الان تقریبا مشخص شده، شما چند قدم رفتید جلو، یه کار علمی داره به ثمر میرسه، میخواد حالا این کار علمی رو روی کاغذ پیاده کنید که با اون اهدافی که گفتیم، بر حسب علاقه هست، بر حسب درآمدزایی هست، بر حسب استفاده از دیگران هست، بر حسب مالی هست. اینجا ما میان همایش رو تعریف کنیم. منظور از همایش گرد همایی پژوهشگران به منظور تبادل نظر و بحث در ارتباط با یک موضوع. همایش یه سری عنوانهای دیگر داره، ممکن هست یه جای به شما بگن کنفرانس، یه جا کنگره، بر حسب حال ارگانی که داره برگزار میکنه ممکن هست گرد همایی رو نشستن بخونن، بعد سمپوزیوم و یا سمینار. چرا قاده رایشتری عنوانی که باسه یه نشست علمی به کار میبرن کنفرانس هستش، گرچه بقیه این نام هست ولی کنفرانس یه نام رایشتری هست. سطح همایش ها، یعنی شما حالا یه کاری که الان آماده انجام دادید میخواید توی همایش شرکت کنید صف بندی میشه، از بالاترین به پایینترین چه بیار اولین سطح سطح بین‌المللیه. بین‌المللی یعنی چند تا همه کشورها آزاد هستن، خیلی ساده بگیم یعنی کنفرانسی که تو ایران داره برگزار میشه و عنوان بین‌المللی هست، شما میتونید به زبان انگلیسی مقاله بدید، کشورهای خارجی دیگه میتونه تو این کنفرانس شرکت کنن. الان قاعده اعتبارش به اسم بین‌المللی بودنش خیلی بیشتره. بعدی سطح نمایش ملی هستش که در راستای خود کشور برگزار میشه و کشورهای دیگه میتونن تو شرکت کنن. یه سطح نمایش، سطح نمایش منطقه‌ای هست که ترکیبی از چند تا استان ممکنه یه همایشی برگزار کنن. سطح نمایش بعدی سطح استانی هست، یعنی کنفرانس به نمونه تو استان، سطح استان اصفهان داره برگزار میشه و ممکن هست داخلی باشه. داخلی یعنی توی یه مجموعه، نهایتاً توی یه شهرستان و حالا یه ارگان ممکن برگزار کرده باشه، یه دانشگاه شهرستان کاشان. اعتبار یک همایش، یه سوالی که همه شما کسایی که در کار پژوهشی انجام میدن مهمترین سوال اینه، این مقاله‌ای که من آماده کردم به کدوم همایش بفرستم؟ از من میپرسن که آقا از کجا بفهمیم این همایشه اعتبار داره، یعنی حداقل یه کاری که انجام شده به ثمر رسیده یه جایی چاپ بشه که بعدها بقیه بتونن ازش استفاده کنن. اول برگزار کننده این همایشه، عنوانی که خیلی مهم است تو این قصه اینه که این کنفرانس یا همایش رو چه ارگانی داره برگزار میکنه. انجمن هست به صورت نمونه، انجمن سازهای فولادی یا انجمن ساز و ساخت، دانشگاه هست یا مؤسسات و مرکز تحقیقاتی که واضح هم هست اعتبار دانشگاه بیشتر به پشتوانه دانشگاهی بودن. تمام کنفرانس هایی که و همایش هایی که دانشگاه داره برگزار میشه از اعتبار بیشتری، حتی الان دانشگاه دولتی واسه قوانین دانشجو و یا استاد چه میخوان ارتقا پیدا کنن این محدودیت گذاشتن، یعنی هر گواهی پذیرشی که استاد بیاره یا دانشجو بیاره صرف نمره و امتیاز پژوهشی حساب نمیشه. بررسی میکنن ببینن آقا پشتوانه برگزار کننده این دانشگاه هست یا نه، بعد از دانشگاه انجمن معتبر هست یا نه. یعنی این دانشگاه کاشان الان یه فیلتری گذاشته، اگر دانشگاه نباشه انجمن باشه میره بررسی میکنه، گروه باز بررسی کنه که آقا این امتیاز داره یا نداره و بحث مالیش هم مطرح هست. دوم نمایش شدن مقاله یا حتی چکیدنش توی مجلات معتبر. آیا یه سری مجلات معتبر که سلامو بهش میگیم ISC یا ISI داره از این مقاله ارزان بزرگ رو نمایی میکنه، نمایه میکنه یا نه؟ این خودش یه اعتباریه، یعنی علاوه بر این که نوع دانشگاه مهم هست، مثلا دانشگاه شریف برگزار میکنه خیلی تفاوت داره تو به دانشگاه مثلا سهند تبریز، اونا هم اعتبار داره. دو به دانشگاه شریف به اعتبار تهران بودنش معلوم اساتید برجسته تهران میان سطح کنفرانس بالاتر میره. مورد بعدیش بحث تعداد دورهای برگزار شده این کنفرانسه. یه کنفرانسی که 15 دوره برگزار شده تو شهرهای مختلف تو استان دانشگاه‌های مختلف اعتبارش به مراتب، این بذاری هر سال هم یک دوره حساب کنیم، یعنی 15 سال جلوتر از یک کنفرانس هستش که اولین دورهش باشه. و بحث بعدی هم بحث سطح همایشه. الان قاعده کنفرانس های بین المللی از ملی اعتبارش بیشتره، ملی از استانی، استانی از منطقه‌ای و منطقه‌ای هم از خود دانشگاهی و انجمن‌ها. پس شما اگر میخواد یک کار علمی رو یه جای ارسال بکنید اول نگاه به عنوان کنفرانس کنید، ببینید چندمین دوره کنفرانس داره، مثلا 13مین دوره، 10مین دوره. این خود دوره ها مثلا یک کنفرانس ریاضی هست 50مین دوره شه، یعنی آقا حداقل بهش به فرض اینکه سال دو بارم برگزار شده باشه نمیشه سال یک بار است 50 سال هستی داره خدمت داره، یعنی اعتبار این کنفرانس شاید از یه مقاله علمی پژوهشی بالاتر باشه برای دانشجو. پس به شماره دوره اش نگاه می‌کنید، به سطحش نگاه میکنید که سطحش بین‌المللی هست یا نه، تو گام بعدی ملی. به برگزار کننده این همایش نگاه میکنید، خیلی مهم است دانشگاه داره این همایش رو برگزار میکنه یا یه مؤسسه. حالا کاری که داره انجام میدن به اسم دانشگاه برگزار میکنن داخل دانشگاه، ولی حمایت کنندهش یه جای دیگه است. اینا همه گول زننده و بازی با اسامی هست، یعنی میگن پنجمین دوره کنفرانس بین‌المللی، وقتی میگیم پنجمین دوره یعنی شماره‌اش هست بین المللی سطح نمایش هست در مثلا یه دانشگاه تربیت مدرسه، این میری بررسی میکنی محل برگزاری دانشگاه تربیت مدرسه، ولی حمایت کنندهش یه ارگانه. اینا زیاد از نظر امتیازدهی نمره ای نداره. مورد بعدی، حالا میخوام وارد بحث این بشیم که یه کار علمی انجام دادیم، چون من میخوام وارد کم کم بشم بر حسب مقاله انواع ارائه میخوام بگم که آقا ارائه ممکن است به صورت شفاهی باشه یا کتبی. عناصر اصلی یه ارائه همینجور که اینجا هستیم، یکی بنده حقیر هستم به عنوان ارائه دهنده، یکی مخاطب شما به عنوان بزرگان به عنوان مخاطب هستی، یکی این سیستم اطلاعات و پیام هستش که داره نقل قول میکنیم، این لپتاپ هست به عنوان یه رسانه ارائه و محیط ارائه، یعنی جمعی که اینجا هستیم داخل یه محیطی هستیم، یه شخصی داره ارائه میده، شما مخاطب هستی از طریق یک سیستم و از طریق یه برنامه به عنوان پاورپوینت. ارائه میتونه شفاهی باشه، مانند سخنرانی که من دارم انجام میدم، میتونه به صورت کتبی باشه، صحبت میکنیم، کتبی ممکن هست خلاصه بشه یه کتاب، ممکنه بشه یه مقاله، ممکنه یه رساله باشه، میتونه تصویری باشه و صوتی، حتی پانتومیم هم جز ما ارائه حساب کردیم و یا ترکیبی از این چند مورد. ما بر حسب مورد یه توضیحات در مورد ارائه شفاهی میدیم و بیشتر تمرکز رو میذاریم روی بحث مقاله نویسی در زمینه فارسی. ارائه شفاهی همجوری که اسمش معلوم هست خب حضوری هست، این حضور بودنه یه محدودیت زمان هم حتما داره. در راستای یه ارائه شفاهی خیلی خوب برای دفاع از پایان‌نامه چه در زمینه ارشد چه در زمینه دکترا به شما 20 تا نیم ساعت وقت میدن، یعنی ارائه بیش از نیم ساعت نمره منفی میگیره. این نیستش که شما دو ساعت وقت داشته باشید، باید در یک زمان محدود بتوانید اون کاری که تو چند سال اخیر انجام داده ارائه بدید. حالا واسه یک مهارت و قابلیت بالایی میخواد که شما تو اون جلسه داشته باشی و بتونی به نفع احسن ارائه بدید. سرعت تاثیرگذاری باید بالا بشه، بتونی در حدود نیم ساعت مفاهیم انتقال بدید. خب بر حسب شفاهی بودنش احتمال اشتباه خیلی زیاد هست و یه خوبی هم که داره انتقال دو طرفه اطلاعات هست، یعنی شما میتونید بر حسب طرح پرسش و پاسخ برگزار کنید توی مجموعه و و تعداد مخاطبین هم اغلب محدوده، اغلب من روز این اغلبی بوده که یه کلاس باشه و یا یک عرض موضوع بود سمینار. بیشتر ما پیرامون ارائه کتبی میخوایم صحبت کنیم. وقتی داریم میگیم صحبت کتبی میکنیم ثابت ترین چیز مقاله است، بعد ممکن هست به کتاب تبدیل بشه یا ممکن هست یک گزارش خیلی معمولی باشه حاصل یک کار پژوهشی توی دوره کارشناسی ارشد یا دکترا باشه که تبدیل به رساله میشه، یا حتی یه جزوه معمولی که سر کلاس سر دانشجو میفته یه ارائه کتبی هست. مجله و روزنامه را ما میتونیم همراه با نامه ها به عنوان ارائه کتبی در نظر بگیریم. شاخه بندی کردیم، گفتیم ارائه شد شفاهی، کتبی، کتبی شامل کتب، مقالات. اینجا وارد سوژه تخصصی میخوام وارد مقاله بشیم با رویکرد مقالات داخلی که هم قابل فهم است واسه شما، هم به عنوان استارت کار آدم سنگ بزرگ نباید برداره از یه مقاله داخلی شروع بکنه تا قدم به قدم. اولین مقاله‌ای که شاید خیلی اعتبار داشته باشه یه مقاله پژوهشیه، حاصل از یه کار تحقیق که به تازگی انجام شده، یعنی شما یه تحقیق انجام میدی به روز هست، خروجی این قصه میشه مقاله پژوهشی کامل. مقاله بعدی ممکنه تحلیلی باشه، شما بیاید با استفاده از کارهایی که دیگران انجام دادن روی کارهای اونها یه نظریه خاصی مطرح کنید یا حتی گسترش بدید و استحکام ببخشید. به صورت واقعی بخوام به این قصه نگاه بکنیم، تمام کارهایی که ما داریم میکنیم ترکیبی از این دوتاست، یعنی به ندرت هستش که واقعا یک کار بنیادین باشه. خب خیلی اعتبارش بالاست، ما نگاه به جامعه آماری میکنیم ببینیم روی این موضوع که آقا اول تحقیق انجام دادن این تحقیق به کجا رسیده، حالا خودمون میایم نوآوری میزنیم. پس مقاله ما ترکیبی شاید از پژوهش تحلیلی باشه. یه سری از مقالات که اعتبارش به مراتب باشده میون پایین‌تر هست، یه مقاله مروری هست که معلم میاد یه مروری میکنه به کارهای دیگران، یه انتقادی هم ممکنش انجام داده باشه و جمع‌بندی میکنه، یه خاطره سازی میکنه. این تو باب بعدی هست. و یه مقاله دیگه که به مراتب از این هم کیفیتش پایین‌تر هست، مقاله گردآوری هست. صرفا ممکن هست یه محققی بیاد بگه آقا من فقط میخوام جمع‌آوری اطلاعات کنم از کارهای حاتم پیشینه تحقیق داره، تاریخچه ادبیات داره، از کارهایی که دیدن انجام داده و هیچ کار تازه‌ای رو این قصه نمیخوام انجام بدم. ببین اعتبارش خیلی پایینه. تفاوتش با تحلیلی اینه که اصلا به نظریه جدید منتهی نمیشه و حتی با مروری هم تفاوت داره که روی کارها هیچ ارزیابی انجام نمیده، صرفا داره یه تاریخچه ای از کارهای انجام شده رو ارائه میده. وارد مقاله میشیم، ساختار مقاله. اولین چیزی که توی یه مقاله هست، حالا اینا تئوری ها، سعی میکنم یکم سریع‌تر بگم وارد این مقاله بشیم، چون هر چی که من بگم تا روی مقاله بریم خیلی تاثیرش بیشتره. ساختار مقاله، اولین چیزی که توی مقاله مهم هست عنوان مقاله است. یعنی شما یه مقاله‌ای که بدون میدن، حالا با فارغ از اینکه تیتر اون همایشه بالای اون صفحه هست یا نه، بعد وارد عنوان میشید. بعد از عنوان مشخصات نویسندگان هست، چکیده هست، کلمات کلیدی، مقدمه، مدنه اصلی تحقیق، بعد یک شما نتیجه گیری دست پیدا میکنید، تشکر و قدردانی در صورت لزوم اگر داشته باشید، فهرست علائم، مراجع و پیوست خود در صورت نیاز. منظور از عنوان چیه؟ از مهمترین عوامل جذابیت و پذیرش مقاله انتخاب عنوانه. یعنی خیلی وقتها داورا اصلا مقاله رو نگاه نمی کنن، نگاه به عنوانش میکنن، میرن سر وقت آخر نگاه مراجعش بکنن ببینن آقا این عنوان چقدر جذابیت داره، این مراجع چقدر بروزه. یعنی اصلا حاضر نیست اون داور بیاد این مقاله شما رو بخونه. اگر عنوان دهن پرکنی باشه، حتی اگر ارزم به حضورتون در اون حد به جواب نرسیده باشید، شما یه دید مثبت اما اول کار به داور و خواننده دادید. از جلوه از هویت هر اثر عنوانش هست. در انتخاب عنوان گفتیم باید نهایت ظرافت، خلاقیت، ابتکار رو به خرج بدیم. سعی کنیم یه عنوانی باشه که به روز باشه. و اینجا دارم میگم عنوان یه پارامتر خیلی مهمی است. چند روز بعد خواستن کار شما رو بشناسن، تو اینترنت عنوان رو سرچ می‌کنن. باید یه عنوانی باشه که با اولین نوشتن تو گوگل و اینتر زدن به این مقاله شما دسترسی پیدا کنه. تو عنوان به هیچ وجه نباید از عنوان پرسشی استفاده کنید. یعنی شما اگر رفتی یه کار تحقیقی انجام دادید، مثلا تاثیر نسبت آب به سیما رو در بتون دیدید، یه تاثیر نسبت آب به سیمان در بتون‌های مثلا قلتکی، هیچ وقت نمیاد بگید نسبت آب به سیمان در بتون‌های قلتکی چه کار انجام می‌دهد. عنوان پرسشی هیچ وقت به کار نمی‌بره توی مقاله. گاه بعدی بعد از عنوان مشخصات نویسندگان هست که حالا چه مقاله فارسی باشه، چه داخلی باشه، چه خارجی، یعنی تو داخلی ها که داره مطرح می‌کنید علاوه بر فارسی حتما انگلیسی عنوان رو می‌خواد. توضیح میدیم روی نمونه عملی، بحث ایمیل اون نویسندگان رو میخواد، بحث مرتبه علمیشون رو میخواد، دانشجو هستن در زمینه حالا کارشناسی ارشد دکترا یا استاد هستن، هیئت علمی هستن، اگر رسمی هستن تو چه مرتبه هستن، استادیارن، دانشیارن، استاد تمامن یا حتی مربی هستن. نویسندگان تو مشخصات باید بر حسب ترتیب ذکر بشه. حالا این ترتیبه صحبت خواهیم کرد، بر حسب میزان کاری هستش که انجام دادن یا بر حسب دستور عمل اون دانشگاه هست. حالا این سند مسئول هم با یه نماد ستاره مشخص بکنیم که مشخص ها گاه بعدی بحث چکیده هست. خلاصه ای از یه کار پژوهشی تو چکیده میاریم. علاقاده همینجور که عنوانش هم مطرح هست، چکیده رو آخر کار، یعنی کاری انجام شده شما رسیدید به آخرش، حالا به تو قالب چکیده میاد. چکیده پارامتری نیستش که از اول نوشته بشه. خیلی کوتاه هست، در حد 350 تا 250 کیلومتر، یعنی خیلی وقتا من زندان واقعا نمیذارن 200 کیلومتر عبور کنه، خیلی وقتا دیگه نهایتا سختش، یعنی شما وقتی دارید مقاله ارسال میکنید اگه 200 بشه 201 در اصل نمیره، اجازه بدون نمیده و خیلی کوتاه در حد 4-5 قد معادل 200 کیلومتر باید هدف روش و نتایجو توش بیان کنید، از تکرار علائم اصلا باید خودداری بکنید، ذکر جدول شماره کلمات مخفف تو شکیده نمره منفی داره اصلا نباید اشاره کنید. با بعدی بحث کلمات کلیدی است، هر مقاله بر حسب دستورالعملش بین 5 تا 7 کلمه کلیدی داخلش میارید. کلمه کلیدی به خواننده کمک میکنه تا پس از خواندن شکیده و آشنایی اجمالی و روند تحقیق متوجه بشه که تو این تحقیق چه کارهایی داره انجام میشه و تو جستجوی اینترنتی هم خیلی مهم هست. شما برای اولین بار که میخواد یه موضوع رو تایپ بکنید، یه کار پژوهشی انجام بدید، خیلی سخت هستش که عنوان کامل رو بنویسید و به اون چیزی که میخواد برسید باید کلید واژه بنویسید. اگر میخواید در مورد بتون بنویسید باید مثلا محدودش بکنید، بتون قلطی که هست کلید واژه بنویسید، این کلمات کلیدی خیلی به شما کمک میکنه تا اونجا مقاله زودتر پیدا بشه. بحث بعدی بحث مقدمه هست، اشاره میکنم به مشکلات موجود در زمینه کارهای قبلی، ارتباط میان نویسنده و خواننده رو برگزار میکنه و خیلی خلاصه بگم تو مقدمه اول شما بیان میکنید خیلی کوتاه در مورد موضوعتون یه قسمت توضیح میدید، بعد میاد یه پیشینه تحقیق مینویسید کارهایی که بقیه همکارا انجام دادن، بعد باید ذکر میکنید که کار خودتون رو خلاصه ذکر میکنید در حد چند خط و نوآوری چه میگید، یعنی دارید میگید یه کمبودی بوده تو مقدمه که من اومدم کار انجام دادم. پس چرا باید به این پرسش تو مقدمه ذکر بشه که چرا علارغم مطالعات گذشته همچنان تحقیق ضرورت داره، یعنی من که دارم میخوام ADI بکنم یه ساختمون و ترکای یه ساختمون پس از زلزله، باید تو این مقدمه به خواننده بفهمونم که این کار واقعا نو هست، قبلا اومدن با این الگوریتم کار کردن، ما اومدن ترکیب کردن یه سیستم جدید رسیدم و ضرورت انجام تحقیق به چه صورت میشه، باید نازش بشه. گفتیم که تاریخچه و پژوهش‌های منطقه قبلی هم تو مقدمه اضافه میشه، هرچی شما پیشینه تحقیق تاریخچه بروزتر باشه اصطلاحاً میگن نهایتاً شما باید کارهای 10 سال اخیر رو بیارید، یعنی دیگه اصلا مطرح کردن یه سری رفرنس از سال 1970-1992 اعتبار مقاله شما رو پایین میاره، شما باید یه کارهای از 2007 به این ور حتی بعضی ها میگن 2013 به این ور 5-6 سال اخیر رو بگیرید توی پیشینه تحقیق، چون علاوه بر وقتی دارید کار نو میارید دارید میگید که آقا تو این کارهایی که به روزم هست این پروژه انجام نشده بوده، من کار معاوری داره. بعد از این قصه بسته بدنه اصلی تحقیق هست، بعد از مقدمه که شما میاد کارتون رو تعریف میکنید، ادبیات موضوع رو مینویسید، اگر فرمولی داره به صورت حالا توضیح خواهد داد، اگر در مورد بتون دارید تحقیق میکنید میاد در مورد بتون میگید، تاریخشو میگید، بعد مدل سازی ساده رو مطرح میکنید، یه مثال میزنید که اون الگوریتم اون روندی که در روی مثال پیاده شده، یه سری نتایج میگیرید، دارید میگید نتایج ما بروزتر شده، بهتر شده و تجزیه تحلیل انجام میدید. آخرین یعنی بعد از این موارد چیزی که خیلی مهم هست بحث نتیجه گیری هست. خلاصه از کارهایی که انجام شده نتایج گرفتی داخل نتیجه گیری میارید. توضیح دادم یه مقاله رو چند تا قسمتش خیلی مهم هست، انتخاب عنوان جذاب خیلی مهم هست، بعد میاد سر وقت مراجع، انتخاب مراجع به روز خیلی مهم هست و نتیجه گیری، آیا این مقاله این کاری که انجام شده یه سری نتایجی داده که به قول ما علم یک قدم به جلو حرکت کرده باشه، این نتیجه گیری داده که من بتونم از این نتیجه گیری استفاده بکنم در آینده یا نه، یه جایی که نداریم همچین سازه‌ای من بتونم نتیجه گیری کنم از این مقاله همچین اتفاق رخ میده یا نه، ممکن هست بر حسب کاری که انجام میدید یه تشکر و قدردانی داشته باشید، حالا این کارتون یه افراد یا سازمانی حمایت کنندش باشن چه از نظر مادی چه از نظر معنوی، ممکن هستش مشارکت داشته باشن، و حتی ممکن است شما از یه آزمایشگاه یا پژوهشگاهی بر حسب نیازتون استفاده کرده باشید. یه کار آزمایشگاهی در انجام میدید، یه مؤسسه داره میاد واسه این کارتون حمایت مالی انجام میده، شما میتونید تو تقدیر و تشکر اسمش بنویسید، چون این محدود هست این قصه تو مقالات. بحث بعدی فهرست علائم هست، که تو فهرست علائم ممکن هست فهرست لغات بیاد، روابط بیاد و کلمات مخفف، که اینو اصولا ما روی مقاله نمیاریم. خود ساختار نگارشی مقاله یا فرمتمون مجله اگر صلاح بدونه یه سری از زیرنویسا و پاورقی ها رو آخر مقاله خودش تو فهرست علائم میذاره. بحث بعدی بحث مراجع هست، که خیلی ساده بخواهم بگیم دو سری مرجع داریم. هیچ بر حسب اون شماره هایی که داریم توی مقاله میزنیم، توی مقدمه توضیح دادیم، میگیم شماره یک، اینجا شماره یک باید همون شخص باشه که اونجا صحبت کرده. پس یک ترتیب ارجاع دهید تو متن مقاله. یه مورد دیگه هم هستش که زیاد من ندن استفاده شد یا قبلا دوباره هست، حروف الفبا باشه. فرمت مراجع همجوری که هست اول با نام خوانندگی شروع میشه، مثلا میگن هنته، بعد عنوان کوچیک هست مشتبه، عنوان این کاری که انجام دادم اثر مثلا افزودن میکروسیلیس بر روی مقاومت فشاری 28 روزه بدون، عنوان مجله‌ای که چاپ کردم مثلا مجله علمی پژوهشی، عنوان مدرس، جلد و شماره صفحات و سال و محل انتشار. حالا یه مثالش رو توضیح میدیم به صورت کامل. این نمونه آوردیم اینجا به صورت مختصر. اول فامیلی اون شخص هست، مثلا آقای وان با اسم کوچیک خلاصه آوردیم. این عنوانش هست، عنوان کار پژوهشی هست. بعد ژورنال بین‌المللی در مورد معدن هست چاپ کرده، چاپ 37، شماره 3، صفحه 627 سال 2000. حالا هر مجله بر حسب دستورالعمل خودش داره فرمت ها داره. فرمت هم برای یک کتاب یا یه نمونه اینترنتی خب خیلی فرق میکنه تا یه مقاله باشه. پیوست اگر در صورت روزون داشته باشید میارید. و یه سری نقاط تکمیلی، یه سری بحثا ما دیگه انجام ندادیم. در هر صورت توی یه مجله، توی یه مقاله جدول دارید، شما شکل دارید. این جدول شکل ها اگر خودتون کار انجام داده خودتون باشه که لازم به مرزبندی نیست. اگر یه شکلی رو عنوان رفرنس از یه جای آوردید، حتی مرز ذکر بشه، عنوان شکل ها رو تو زیرش فکر بکنم، عنوان جدول ها بالا، و اصل مقیاس ها واحد هم هستش که باید بیان شده باشه. به صورت مختصر من میخوام در مورد معتبرترین مجلات علمی پژوهشی داخلی تو زمینه عمران صحبت کنم. حالا میدونستم معماری ها میان نداره دارش هم میذاره جنگت چه دارم، یه بار دیگه مرور کنیم. گفتیم سطح همون همایش ممکن است دانشگاهی باشه، ممکن هست یه مؤسسه باشه یا انجمن باشه. همین طریق لیست مجلات علمی پژوهشی ما رو اردیبهشت سال 98 داره، یعنی معتبرترین خود وزارتخونه داده، دیگه بالاتر از اون نیست. این مجلات ها هم توی لیست سیاه نرفتن و داخلی هم هست، لیست سیاه هستن بعد مفهوم نداره. تو زمینه عمران هست، چون یکی از معتبرترین هاش واسه انجمن، انجمن سازوکارها هست، از سال 83 بوده و انجمن سازوکار از سال 93 بوده که اینها قامیش یه انجمن هست. بعد از دانشگاهی هم شاید معتبرترینش رو بخوای دانشگاه شریف هست، فرده شده سوال بوده، فرموزی مشهد هست 72 بوده، تدبیر مدرس هست 80، دانشگاه امیرکبیر احتمال امیرکبیر بودنش از 78 هست، دانشگاه بودنش، دانشگاه تبریز هست از سال 80، و یه سری هم مجلات هست، حالا درش داخل هست، تو خود مجموعه ایران هست، بده انگلیسی میگیرن. ممکن هست یه ذریع تأثیری هم داشته باشن، مثل این مورد دانشگاه مستند داره International Journal of Civil Engineering، گرچه داخل هست به زبان انگلیسی مقاله میگیره و یه ذریع تأثیری هم داره. نحوه ارسال مقاله. حالا شما یه کار پژوهشی انجام دادید، تو گام اول فکر کردید، یه عنوان انتخاب کردید، می عنوان رفتید کار کردید، خروجی شد یه کار پژوهشی. این کار پژوهشیه الان در راستای مقاله شده و میخواد شما ارسال کنید به یه مجله. نگاه جدول قبل هم میکنید، اون مجله که میخواید و انتخاب بکنید، بر حسبش چی انتخاب بکنید. یه پارامتر خیلی مهم تو انتخاب مجله این هست شما یه جایی انتخاب بکنید که خیلی زود به شما جواب بده، نحوه پذیرش گرفتن تو مجله سخت نباشه و اعتبار بالا هم داشته باشه با توجه به اون سوالایی که داریم، دانشگاه هم حمایت‌کننده داشته باشه. این کارو که انجام بدید الان شما یه دونه به عنوان نمونه یه مجله شما در نظر گرفتید، میخواید برید ارسال کنید، وارد سایت مجله میشید. اولین کارو که میکنید اصلا خود تایتل داره، دستورالعمل نویسندگان. دستورالعمل نویسندگان شما دستورالعمل مطالعه میکنید، بعد از اینکه مجله تخصصی رو انتخاب کردید، دقت کردید و برنامه‌ریزی کردید، میرید توی بحث راهنمای نویسندگان مطالعه میکنید، ببینید که به شما میگه با چه فرمتی انجام بدید. هر مجله یا مقاله یه فرمت مخصوص به خودشو داره. این فرمت از همون عنوانی که گفتیم تا اون مراجع آخر که گفتیم میگه با یک سایز مثلا بینازنین 12 های نیورومایز مثلا 10 واسه انگلیسی ها میگه سایزش این باشه، اینقدر فاصله از شب، اینقدر فاصله از راز. و هر مجله با مجله دیگه فرق میکنه دستورالعملش. مطالعه میکنید مقاله رو، مطابق با اون دستورالعمل انجام میدید و شروع میکنید. یه نقطه مهم دیگه هم هست، ما قبلش هم توضیح دادیم و بازم توضیح خواهیم داد، توی این مقاله بحث تایتل داریم. تایتل پیج یا اصطلاح میگن حالا اون صفحه اول مقاله، عنوان مقاله، بحث اسامی، افیلیشن ها، این سمت های دانشگاهی، این کار اون آدم که داره تشخیص میده در چه سمتی هست، چه دانشگاهی هست، چه کشوری هست و حتی آدرس ایمیل و واحد شهرش هم میدیم. این حاضر نمونه توضیح خواهم دادن یا با تو مقاله دقت کنیم. یه بار دیگه قبل از ارسال بنیاد یه آماده سازی انجام میدیم. یه مقاله که شما میخواید ارسال کنید خیلی مهم هستش که فرمتش رو از قبل درست کرده باشید. زیاد اشکال جالبی نداره که بخاطر انجام ندادن فرمت ابتدایی یه مقاله، یه مقاله چندین بار برگشت بخوره. یعنی شما سعی کنید حتی محدود فرمت رو مانند فرمت مجله ارسال بکنید تا اون 90% کاراش باشه، که تو این سیک نیفته که هی برگشت بخوره فقط از شما ایراد بگیرن چرا کیفیت تصاویر پایینه و احتمال ریجکت شدن خواهش پیدا کنه. اینجا یه بحث نیتیو هم مطرح کردیم که تو زبان انگلیسی هست، یعنی اون چیزی که دارید شما ترجمه می‌کنید به انگلیسی، انگلیسی خیلی سریع صحبت باشه. زبان اون چیزی که داریم گفتاری میگیم ترجمهش کنید. زبان مقاله نویسی با زبان صحبت انگلیسی خیلی فرق می‌کنه. و خیلی وقتا کار 50% کارهای توی مجلات انگلیسی به خاطر زبانش هست که پذیرش می‌گیره. یه بحث دیدم اصطلاحش میگن کاور لتر. شما یه نامه‌ای بر حسب پیش‌فرض خود مجله یا خودتون آماده می‌کنید به سردبیر می‌زنید، تشکر سردبیر می‌کنید که این کار رو شما ارسال کردین. این کاور لتر می‌تونه یه عنوان دیگه هم داشته باشه که تو مجلات داخلی از عنوان تعهد شما در تعهد برید امضا می‌کنید پای این کاری که همزمان این مقاله رو به چند جا ارسال نکردید، کارتون کار اثر خودتون بوده، همه این امسال رواز ارسال کنند و مکتوب هم هست. مورد بعدی بحث ارسال مقاله هست که یعنی شما الان کارتون انجام شده، این سیستم رفتید همه دستورالعمل رو انجام دید، به تو صورت میتونه ارسال کنید. یه ارسال میتونه از طریق ارسال آنلاین باشه که الان قاعده الان تمام مجلات چه داخلی چه خارجی به این سیستم هست. یه ارسال از طریق ایمیل باشه، این ارسال از طریق ایمیل تقریباً منظور شده که شما باید ایمیلی ارسال کنید، به صورت آنلاین ارسال می‌کنید و وارد سیستم میشید، وارد سایت اون کنفرانس یا مجله میشید، فایل ورد و پی دی اف رو بارگذاری می‌کنید که به دستورالعملی که هست و تو با من اول چند تا سوال از شما پرسیدم، عنوان مقاله چیه، چکیده چیه، عنوان کوتاهش چیه، همه رو کپی پیست می‌کنید و آخر مرحله فایل بارگذاری می‌کنید. یه مورد دیگه هم می‌تونه بحث از طریق ایمیل باشه که گفتم این رشته یکم منظور شده، یعنی مجله نیست تقریبا که بخواد ایمیلی درگیر بشه و سابمیت بکنه، شما بیاید فایل ورد پی‌دی‌اف ایمیل کنید بعد تاورلتر ایمیل کنید، اما از طریق این سیستم الکتریکی خود ارسال آنلاین هست. یه حالا توی مرحله یه نمونه یه جمع‌بندی می‌خوام انجام بدیم به صورت موردی، چون ما همه فوکوسمون رو گذاشتیم روی مقالات داخلی با توجه که دکتر مسعودی مقالات خارجی صحبت کرده بوده، می‌خوام ساختار یه نمونه مقاله چاپ شده رو قدم به قدم بریم جلو. اول مرحله این هستش که مقاله آماده کردیم تو فرمتش به صورت نمونه نشریه علمی پژوهشی مهندسی سازوساخت از زیرمجموعه انجمن مهندسی سازه ایران. بعد گفتیم عنوان این قصه هست، عنوان باید نهایتاً 15 کلمه باشه، عنوان باید جذاب باشه، تعیین پارامترهای مقایسه به نقطه این اثرها واسه نتایج آزمایشگاهی و پیشبینی هست که بشه بخواهی اصلی هست بیم. دوباره بعدی گفتیم نویسندگان هست، گفتیم نویسندگان رو شماره مطرح میکنیم، نویسنده محصول رو یه نقطه ستاره میزنیم باش، پس استراتژی دانشگاهی هست، چه ارگانی هستی، چه شهری و چه کشوری، بعدی چکیده هست به اون تعریفی گفتیم، خیلی کوتاه در حد 200 کلمه میاد، 250 کلمه کلمات کلیدی رو عنوان کردیم و نویسنده محصولی که تو بالا علامت ستاره زده بودیم و اینجا باید مشخص کنیم و ایمیلش رو بذاریم. تو با هم باید مقدمه شروع میشه، بعد اصلا ترتیبی که رفتیم یه توضیح در مورد عنوان میدیم، در مورد دفاع قدرتی میدیم، کارهای محرمی انجام شده رو میاریم و در آخرش هم داریم قید بکنیم کار ما نوآوریش چیه تو این زمینه. بعد بحث بدنه اصلی تحقیق هست، دیگه وارد اون قصه میشیم به صورت خصوصی، مطالعه آزمایشگاهی که داشتید توش مطرح میکنید، اگر یه سری روابط شبکه عصبی کار کرده باشید داخلش میارید و در مورد داده ها دون تفسیر نمونه، همه اینا توی بدنه اصلی تحقیق هست. معیارهای ارزیابی دون یه مدل سازی کردید، یه سری نتایج گرفتید. تو با ما باید باید یا نتیجه گیری میکنیم، نتیجه گیری هم اصولا یه تایتل خیلی کوتاهی توضیح میدیم و به صورت شماره بندی باشه خیلی بهتر هست که خواننده بتونه بررسی کنه. و مراجع، گفتیم مراجع هر مجله بر حسب فرمت داشتن، مثلا فرمت این مجله اینجوری بوده که بعد از عنوان نام و نامخواندگی سوال بیاد، بعد عنوان خود اینجا شده، این سواله بعد از مجله بیا آخر باشه. کلام آخر برای نوشتن از همین امروز باید شروع کنیم، یعنی این که شما بشین بگید حلوا حلوا با حلوا حلوا گفتن دهن شیرین نمیشود. بنویسید بنویسید اصلاح کنید و باز بنویسید، اصلاح کنید تا ترس از نوشتن و از بین بره تا مرحله ورزیدگی برسید. اولین مقاله که من دادم سال 93 بود، اون موقع دادن یه مقاله کنفرانسی در سطح خیلی پایینش دانشجو یا ملی واسه شخصی مثل من که دانشجوی ترم اول کارشناسی ارشد بود آرزو بود، گرفتن این سرتیفیکت گواهینامه رو هر چی می‌خوام این کاغذی کلمتون رو با فتوشاپ طراحی کنم خودم واسه من یه آرزوی بود و یه ترسی بود، چون من کار انجام نداده بودم بر حسب یه سری مواردی هم ذکر کردیم، موقع بر حسب علاقه شخصی من ده بود، همش بر حسب این بود که چون من کارشناسی هفت ترم تموم کرده بودم میخوام هر چند هم سه ترم تموم کنم مستقیم به سمت دکترا برم، باید مقاله داشته باشم، اصلا کار پژوهشی انجام نشده بود که خروج بشه مقاله، من داشتم برعکس خلاف جهت آشنا می‌کردم، همه کاری انجام میدن خروجش میشه مقاله، من داشتم مقاله می‌نوشتم که کاری انجام نداده بودم، اصلا موضوع تزی مشخص نبود، همه اینا سری فشارهای بالا می آورد و اولین فرمتی که داشتم نگاه میکردم یه مقاله کنفرانسی، مثلا نمیدونستم دو ستونی نوشتن یعنی چی. این که اصلا تو ورد کجا دو ستونی میکنی، فاصله بین ستونها چجوری تنظیم میکنم، اصلا برام قابل حل نبود که مراجع نوشتن باید به این صورت باشه. سایزش وقتی گفته بود یک سان فرو رفتگی داشته باشه در سمت راست، نمیدونستم یعنی چی. ولی الان که از اون سالا 5 سال دارم میگذره، اون موقع نوشتن یه مقاله کنفرانسی در سطح ملی و دانشجویی واسه من آرزو بود. الان من گذاشتن 5 سال و یکی دو سال که اصلا هیچ کار پژوهشی انجام نمیدم، حدود 30 تا مقاله نوشتیم که دیگه ساده ترین نشتی کمتر از من انگلیسی و یا علمی پژوهشی به چیزی دیگه فکر نمی کنم. و اون موقع خاطره شد شما فرو به نوشتن کنید و این ترس نداشته باشید، هیچ انتظاری از خودتون نداشته باشید که بدون تغییر عملی کار شما بیعیب و نقص بشه. همه آدمای سرشناسی هم که تو این زمینه متخصص هستن یه روز این مراحل سفری کردن، هیچ کدوم از ما مادرزاد مقاله نویس نبودیم. مقاله نوشتن یه هنر هست ولی با تمرین به دست میاد. اون موقع نوشتن یه مقاله خیلی ساده از من شاید چند هفته وقت گرفت و عنوانش رو سوالی نوشته بودم، خیلی خنده دار بود. ولی الان سخت‌ترین فرمت یه مجله که درو دست من بذاری، چه به زبان انگلیسی چه علمی پژوهشی، دو ستونه فارسی دانشگاه شریفش که اینقدر ایراد میگیره، میگن تصاویرش باید کیفیت تو فتوشاپ بالا داشته باشه، کمتر از مثلا 45 دقیقه یک ساعت فرمتش آماده میکنم. و گفتم اینا مادرزاد نیست، خب باید تمرین کنید. و تو این دسته یه سری نامرمتی ها رو میبینید، یه سری دردسرهای هم داره، ولی خب به یه جایی میرسید که میگه نوشتن کار سختی برای شما نخواهد بود. تشکر میکنیم از دوستان عزیز، ببخشید که وقت شما رو گرفتیم. امیدوار هستم که این سمینار یه قدم خیلی مثبتی باشه در راستای کارهای پژوهشی انجام شده تو آینده.
خیلی ممنون و متشکر از جناب استاد هنته عزیز بزرگوار، ارائه خیلی خوبی داشتن. بنده عقیرم وقتی خواستم استخدام بشم با داشتن یک مقاله و یک جزوه، اینم در زمان دانشجویی دانشگاه تهران که بودم، سنت تهران که بودم، یک همایشی برگزار شد. ما به عنوان دانشجو رفتیم نشستیم، استاد بزرگواری اشاره کرد بچه ها تا دانشجو هستید همراه با یک استاد یک مقاله بدید، بعدم به درتون میخوره. جزوه نقشه برداری زیر نظر استاد شمس نوبخت، استاد برتر نقشه برداری کشور. رفتم پای دستش نشستم، رفتم دوربینای التای نقشه برداری رو ترجمه کردم، خواب با جزوه چاپ کردم آوردم بیرون. تو انتشارات دانشگاه مصنف هنوز هستش التا. خب حتی با التای جدید اومده جایگزین شده. ولی زمان خواستم استخدام بشم این سوال پرسیده شد. تو مسائل علمی چیکار کردی؟ مقاله گذاشتم رو میز، جزوه گذاشتم رو میز.